ترس خارج طهارت، جلسه 48، 6 بهمن ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در اشکال ششم بود که فرمودن مفاد این عبارت این هست که علی ابن ابراهیم میخواد بفرماد من روایاتی را در این تفسیر می آورم که در کتب بزرگان و اجلا و نقاد خبر نقل شده باشه. اگر اونا نقل کردن من این روایت رو می آورم، ولو این که سند ضعیف باشه. ولو اینکه سند روایت ضعیف باشه، اما اگر اونها نقل کردن من نقل میکنم و اعتماد میکنم. برای بیان این مطلب و استظهار این مطلب عرض کردیم دو مقدمه تمهید فرمودن. مقدمه اولا این بود که سابقین از اصحاب و قدمای اصحاب اینها خبر ثقه رو حجت نمیدونستن، بلکه خبر موثوق و صدور صدورن مضمونن جهتن این حجت بدونست، یعنی خبری که نسبت به صدورش از شارع وثوق داشته باشن، وثوق شخصی. نسبت به این که مفاد و مدلولش کذاست وثوق داشته باشن. نسبت به این که برای بیان حکم واقعی گفته شده نه تقیتن که جهت و صدوره وثوق داشته باشد، اونم وثوق وثوق شخصیست نه نوعی. مدار پیش اونا بر وثوق بوده در هر سه جهت، نه این که مجرد این که یه ثقه بیاد مطلبی رو نقل بکن.
در مقابل مرحوم سید مرتضی که ایشون مثلا مدیر خبر و حدیث را نمیدونیست، در مقابل اینا گفتن خودما خبر ثقه حجت است. لذا اون علیقه ای که برای اثبات
من چند بار خدمت حضرت عالی دوستان عرض کردم که داستان آقای مرعشی نجفی رو فراموش نکن. حالا اول کار بذارید ما حرف صاحب مقال رو بگیم. ببینید اینجور عرض کردم اشکال درسته و از مزایای حوزه‌های علمیه به حمد الله همین هست که اشکال و جواب و اینا تو کلاس‌های بحث هستش و این درسته، اما جاش باید باشه. اگه وسط حرف باشه نه حرف اون طرف معلوم میشه، شیرازه کلام به هم میخوره و معلوم نمیشه اون چی میخواد بگه. جای اشکال اینه که صبر بفرمایید مطلب اون مستدل تمام بشه، بعد از اینکه حالا تمام شد حالا شما حملات حیدریه رو شروع بکنید. اشکال نداره. خب ایشون عرض کردیم که دو مقدمه، یه مقدمه اولا این بود. مقدمه یه ثانیه این است که می‌فرماید از اسباب وثوق عند القدما این بوده که یه بزرگی که اهل محاسبه است و همین جوری روایت رو نقل نمی‌کنه، اون بزرگ که تعبیر ازشون می‌کنن به نقاد خبر، اینا اون روایت رو در کتابشون آورده باشن یا در ضمن روایاتشون نقل کنن. اگه کتاب داره در کتابش آورده باشه، اگه کتابم نداره تو روایاتی که بیان میکنه نقل میکنه نقل کنه، یا کتابم اگه داره لااقل در روایاتش نقل کرده باشه. بنابراین در این صورت میگفتن این هم اسباب الوثوق هست و به همین اکتفا میکردن و اعتماد میفرمودن، که عبارت ایشون هم اینه: و کان من اسباب حصول الوثوق به صدور روایت ضعیف سندن عند کثیر منهم هو روایتها من قبل بعض المشایخ الثقات المعروفین به نقاد الاحادیث من غیر رد لها و انکار منهم لمضمونها. نقلش کنن ردم نکنن، مضمونش رو انکار نکنن. فکانو اون قدمای اصحاب یعتبرون ذلک وجها کافیا فی الاعتماد علی. و بعد دیروز عباراتی رو خوندیم، 4-5 تا شاهد آوردن از کلمات قدما، برای اینکه اینا دعوشون بر این بوده. پس بنابراین علی ابن ابراهیم هم که من زمره اون قدما است، همینو میخواد بگه اینجا. نمیخواد بگه روایاتی که من نقل کردم تمام رواتش ثقه هستن، یا نه مشایخ بلاواسطه ثقه هستن، یا نه راوی مباشره با امامش، اینا رو نمیخواد بگه. میخواد بگه من روایات رو نقل کردم که مشایخ ثقات اونا رو نقل کردن، ولو اینکه سنداش ممکنه ضعیف بود. همونی که معیار برای اعتماد از اندنا که این بود که مشایخ ثقات که یعبر عنهم به نقاد الحدیث اونا نقل کرده باشن. مثل اینکه شما بفرمایید من این روزه هایی رو که میخونم از هر جایی نیست، اوناییست که ابن طاووس نقل کرده باشه، در لحوف ابن طاووس آمده باشه، من اونا رو میخونم. یعنی یه آدم بزرگ معتمدی او اینو نقل کرده باشه، حالا ولو سندی هم که نقل میکنه ضعیف باشه، ولی چون اون انتخاب کرده و او داره نقل میکنه، معلوم میشه که علی رغم این ضعف ظاهری که داره در سند و اینا، یه قرائنی شواهدیشون پیدا کرده که استیصاق به صحتش پیدا کرده. این فرمایشی است که این فاضل معظم طبعاً لوالده المعظم محقق سیستانی دامزلی که مبانی ایشون اینه بیان فرمودن در اینجا. بله خودشم، بله خود علی ابن ابراهیم هم جز نقاد خبر حساب میشه. فلذا اگر که حالا اگه ممکنه کسی هم قبول نداشته باشه ایشون جز نقاد خبره، که شنیدم بعضی هم مناقشات میکنن در علی ابن ابراهیم که این کتاب کذا و کذاست، ولی علی ابن ابراهیم لام نقاشه در این که از نقاده و از بزرگان حدیث هست. فلذا اگه کسی همین مبنای قدما رو حالا علامه نسب الیهم بزرگواران قبول داشته باشه، میگه خب آقا تمام روایات تفسیر ارجمند حجت، اوناش که روایات ایشون باشه چون نقاد خبر ذکرش کرد، حالا میخواد سندش هم ضعیف باشه، این به درد این حجیتش میخوره. به ساقت روایات اثبات نمیشه که اگه این جای دیگری این شخص بود بتونیم استناد کنیم، اما خبرهایی که تو تفسیر علی ابن ابراهیمه طبق این مسلک، و اگه کسی اینو قبول داشته باشه که بله بله بتونه. اگه کسی بگه همه اینا اینجوری بودن، آره دیگه، حالا این دعوا ایستا ببینیم این دعوا. حالا البته دیگه جای الان که کلام این بزرگوار تمام شد و یک قسمتی از مطالبش هم دیروز مواردی که استشهاد فرمودن دیروز عرض کردیم، حالا جای اشکاله. حالا ما وکالتن و نیابتن از جناب آقای مقدسی بعضی اشکالا رو عرض میکنم. بله
همون مبنایی که آیستانی تو از قابل اجماع داشتن، گفتن که اینها گروهی بودن که روایات رو میبردن نداشتن و اینا تایید،
همونا نقاد خبر هم دیگه. بله
نقاد خبر در اینجا منظور هم از قابل اجماع،
نه چون زمان علی ابن ابراهیم به اونا نمیخوره، و نمیشه اونا نقاد خبر ایشون باشن بگیم اونا که اونا نقد کردن نمیخوره. ممکنه بعضیش هم همونه باشه که در کتابای اوناست که ثابت شده، ولی اعم از اوناست، فقط اونا نیستن. عرض میکنیم به این که خب این دو مقدمه برای این بیان شد. ما ابتدا خود دو مقدمه رو حساب بکنیم، بعد ببینیم اگر فرض کنیم این دو مقدمه ثابت باشه، میتونه قرینه باشه که کلام علی ابن ابراهیم رو اینجوری معنا کنیم یا نه. پس در دو مقام باید بررسی کنیم، یکی اینکه حال این دو مقدمه رو ببینیم چجور. اما مقدمه اول که میفرماهن قدمای اصحاب خبر ثقه رو حجت نمیدونستن، خبر موثوق را صدورن مضمونن و جهتن حجت میدانستن. این اسناد این مطلب به قلمای اصحاب که اونا اینجوری بودن که دو حرف در حقیقت مقدمه اولا مشتمل بر دو ادعاست، یه ادعای نفیی یه ادعای اثباتی. نفیش اینه که اونا خبر ثقه رو حجت نمیدانستن، مجرد این که خبر ثقه باشه این حجت نمیدونستن. اثباتیش اینه که خبر موثوق الصدور و موثوق الجهه و موثوق المضمون رو حجت میدانستن. اما اون حرف نفیی که اونا خبر ثقه رو حجت نمیدانستن، این مطلب ثابت نیست، بلکه خلافش ثابته که خبر ثقه رو حجت نمیدونستن. و بحثش در بحث حجت خبر واحد است. شما شیخ توزی رو نگاه کنید، شیخ توزی من القدما هست یا نیست، اونجور با اون بیانات ادعای اجماع میکنه برای اینکه خبر ثقه حجته. درسته سید مرتضی هم در قبال ایشون ادعای اجماع میکنه که خبر ثقه حجت نیست. فلذا یکی از بحث‌های مشکل خبر واحد این است که این دوتا با اینکه استاد و شاگردن معاصرن چطور دو اجماع متناقض و علما بحث کردن چجور جمع بین این دوتا حرف بکنیم. ولی شخصیتی مثل شیخ توسی بالاخره این حرفو داره میزنه. المحقق در معارج که صاحب معالم عبارات اونا رو در بحث حجت خبر واحد نقد کرده، حالا کسی معارج هم نداشته باشه اینا همه چاپ هم شد، اینا ادعای اجماع میکنن، نقل میکنن از کلمات اصحاب. بله پاره از اصحابم بودن که خبر واحد حجت نمیدونست، اما این که بگیم قدمای اصحاب مسلکشون این بوده این نیست. و خبر حجیت خبر ثقه بنای عقلاست، شارع از این رد نکرده و سیره متشرعه و سیره روات هم بر عمل به خبر ثقه بوده است. خب یک کسی هم ممکنه انکار، ولی این نیستش که ما به طور قاطع بگیم اونا اینجوری نبودن، اونا نافی حجیت خبر واحد و خبر ثقه بودن، اینجور نیست. و متکفل بحث این و اثبات این مسئله بحث حجت خبر واحد. و هم با اون حرف اثباتی که اینها خبر موثوق الصدور رو جهتن مضمونن صدورن حجت میدانستن. بله این درسته، کمان که ما هم حجت میدونیم، معاصرین هم بزرگان هم حجت میدونیم. اینجور نیست که خبر ثقه فقط حجت باشه و خبر موثوق حجت نباشه، نه، هم خبر ثقه حجته هم خبر موثوق حجته، کلاهما حجت است. الا من شذ من الفقها والاصولیین که در حجیت اطمینان مناقشه کردن، بودن برای خبر ثقه بل دلیل داریم ولی برای اطمینان دلیل نداریم. کو روایاتی که بگه الاطمینان و حجه؟ آقای آغازی ها در بعض تعالیق عروه ازشون استفاده میشه که مناقشه دارن در حجیت اطمینان. یا آقای اسد محمد سعید حکیم دامز الله در المحکم یا الکافی که دو کتاب اصولی ایشون هست، اصلا کار خوبی که ایشون کرده مطرح فرموده حجیت الاطمینان، یعنی عنوان داده بحث رو علاوه بر خبر واحد، یکی از زنونی که آیا از اصالت و حرمت العمل به زن خارج شده یا نه اطمینان هست یا نه، اینو مطرح کردن. و اونجا ایشون قائل است به این که الان ما به بالی حجت نمیدونه که ما در بحث حجیت خبر واحد و بحثای اونجا اینا رو مطرح کردیم و جواب عرض کردیم. حجت خبر ثقه بدون وثوق حجت، یه وقت اطمینان به خلافش داریم، نه خبر ثقه یه وقت اطمینان به خلافش داریم نه، اما خبر ثقه‌ای که نمیدونیم اطمینان به خلاف نداریم، بلکه آقایون فرمودن اگه ظن به خلاف هم داشتیم حجت. پس اگر شما از این مقدمه اولا میخواستید این استفاده رو بکنید که اونا اصلا خبر ثقه رو حجت نمیدونستن تا حالا علی ابن ابراهیم در صدد این بر بیاد که بگه اینا ثقاتن، کاری بهش نداره، اون در مقام اینه که بگه این روایات موثوق الصدور و موثوق الجهت و موثوق المضمونه. نه، این به خدمت شما ارشاد خبر ثقه رو حجت میدونستن، خبر موثوق هم با هم دیگه حجت میدونست. فلذاست که کما اینکه دعب اکثر فقها و اصولیون بر این مسئله ظاهرا هستش که علاوه بر اینکه خبر ثقه رو حجت میدونن، خبر موثوق هم اطمینان حجت عقلایی است، شارع هم رد نفرموده به حجت. نه خبر ثقه ولو اطمینان نیاره حجتون من حجج الالهیه، من الحجج الالهیه، خبر موثوق الصدور هم ولو ثقه نباشه اما در اثر شواهد و قرائن اطمینان بهش هست، اونم حجتون من الحجج الالهیه. بله، باید بود که بتونیم نسبت بدیم به اکثر فقها و اصولیه. دعبشون هم در فقه همینه. این راجع به مقدمه اولا. اما مقدمه ثانیه که بله، حالا قبل از اینکه مقدمه ثانیه هم عرض کنیم، این و من شواهد ذاله، حالا بعد از مقدمه ثانیه این فرمود که خب و من شواهد و من اسباب الوثوق عند القدما همین بوده که یا آدم شاخصی نقاد خبر اونو نقل کنه. این مطلب هم بخوام اسناد به کل قدما بدیم، به سابقین بدیم، بلا دلیله. بله ممکنه بعضی ها اینجور باشه، اینم مال سابقین نیست، مال لاحقین و معاصرین هم هست. استاد عظیم و شأن ما مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه در این بحث که قول رجالیون به چه دلیل حجت، شیخ میفهمد ثقتان به چه دلیل حجت، خب وجوهی برای اینکه وجه حجیت قول رجالیون چیه وجود داره که خب مورد این قلت و قلت و بررسی های مختلف هست، اما ایشون خودشون راحت کرده بودن میفهمه من وقتی شیخ طوسی میگوید فلانی ثقه اطمینان شخصی پیدا میکنم و اطمینان هم حجت، نه از باب شهادته، نه از باب اخباره که بگید این اخبار حدسیه فاصله شیخ طوسی با مثلا کسانی که توصیف میکنه 400 سال 500 ساله، پس این خبر حسی نیست حدسیه، نه من از این باب نیست، از باب انسداد صغیر نیست از باب که بعضی میفرماین، از باب انسداد کبیر نیست که بعضی میفرماین، بلکه از باب چیه؟ اطمینان شخصی پیدا میکنه. خب اشکالی نیست، بزرگانی شاید اطمینان شخصی پیدا میکردن، به یک کسی اینقدر عقیده منده که اطمینان پیدا میکنه. مرحوم آقای خویی نقل فرمودن، مرحوم استاد آقای قاروبی تبریزی به زان الله در بحث نقل میفرمودن، یه قدری با هم تفاوتی داره این نقل اینا با هم دیگه، ایشون میفرمودن که آقای نائینی گمان میکنم میفرموده اگه 6 نفر از فقها که نام میبرده اینا اتفاق بر مسئلهی داشته باشن، من یقین میکنم حکم خدا همینه، چون اینا با کمال فقاهتی که دارن و تزلعی که دارن و دقت نظری که دارن از یه طرف و کمال تقوا و ورعی که دارن از طرف دیگر که همینجور به خدا و دین چیزی نسبت ندن، این 6 نفر اگر اتفاق کردن من یقین میکنم که حکم خدا متعال همینه، محققان یعنی صاحب شرایط و محقق کرکی، شهیدان شهید اول و ثانی، شیخ انصاری میرزای شیراز، اگه این 6 تا یه فتوا داشتن، من یقین میکنم بود خدا هم. خب این هم آقای نائینی با اون تزلع فقهی و اصولی و شناختی که از اینا داره، این حالت رو داره میگه من اتونم بدون میکنم. پس این که بودن بزرگانی یه چیز غریبی نیست، حالا هم هستن، اون موقع هم بودن، کمان که از احوالات مثلا صدوق رضوان الله علیه هم تو که ایشون نقل کردن پیداست که به ابن ولید به خصوص درباره کس دیگه هم نگفته، فقط راجع به محمد ابن حسن ابن ولید فرموده این مطلب رو که ما صحه و صحه هو، فقط راجع به ابن ولید فرموده. ایشون خیلی مشایخ داره، اما یه استادشه که اینجور اطمینان بهش داره. پس ده به قدما بگیم همه این بوده، بله من اسباب الاستیساق انده بس، اما بخوایم بگیم ترن کلن اینا اینجوری بودن، حتی علی ابن ابراهیم هم اینجوری بوده، کجا اینجوری بودن؟ کجا شیخ مفید هم چه حرفایی زده؟ کجا شیخ طوسی هم چه حرفایی زده؟ کجا سید مرتضی اینجور فرمایشی فرموده؟ کجا والد صدوق اینجوری فرموده؟ کجا ابن ابی عقیل اینجوری فرموده؟ کجا ابن براج اینجوری گفته؟ کجا ابن حمزه اینجوری فرموده؟ کجا ابن ادریس اینجوری گفته؟ حالا شما چند تا پیدا کردید، اونم بعضیشون مال اواخر اواخر هم مثل سیر طاووس، اونم تازه که بگیم نه اینا ده بشون این بوده که همین که یه نقاد خبر ذکر کنه اطمینان پیدا میکرد و میگفتن کفا این که ما به او اطمینان جو نبوده. این چه دلیلی برای این بعضی عبارات بعضی هاست اون وقت بودن حالا هم هستن؟ بله بله همونم بر اگه از شواهدی که اینجوری نبوده که فلذا همونطور که شما میفرمایید مرحوم صدیق بر اول من لا یحضره الفقیه فرمود دعوه من دعوه مصنفی نیست که هر خبری رو ذکر بکنم، من خبرهایی رو ذکر میکنم تو من لا یحضر، تو این کتاب خاصشا که بینی و خدا، بین من و خدا حجت باشه و احکم و به صحتی و افتی به. پس بنابراین این که بگیم قدما اینجور بودن، این مطلبیست که نمیشه برش استدلالی بر، بلکه خلافش مظنون یا مطمئنون به اگر ادعای قطع نکنه.
اثباتش هم ناممکن است، یعنی تمام مثلا نعب قدمان این هست این ادعای نقیز اشتباهتن تو خیر مثلا این بزبار
همینو دیگه، همینو که بل عرض کنم، همینو که دارم عرض میکنم این تفصیل ما اجمل تهوست. خب پس این به خدمت شما عرض شد که این خود دو مقدم، حالا این دو مقدم رو مفروض بگیریم، این که میفرماید که چون اینجور بوده پس عبارت علی ابن ابراهیم در اینجا معناش این میشه، اینو بررسی کنیم که مقام ثانیه. سوال اینه که آیا میخواید بفرمایید که ولو عبارت علی ابن ابراهیم، سه احتمال اینجا هست که ایشون بخواهم بفرمایید. احتمال اول اینه که بگیم قبول داریم عبارت علی ابن ابراهیم فی نفسها ظهور در توثیق کل یا توثیق مشایخ بلا واسطه داره، خود عبارت قالب بیان این معناست، اما ما به این قرینه رفع ظهور میکنیم، صرف ظهور میکنیم و میگیم اون ظهور بدوی منقلب میشه به ظهور ثانوی طبق این قرینه. این مقصودتونه که قبول میکنید خود عبارت فی نفسه یه معنای همون معنایی داره که آقای خویی فهمیده، همون معنایی هست که دیگران فهمیدن، این فی نفسه همینجوره، اما ما به این قرینه میام صرف ظهور میکنیم و انقلاب ظهور میگیم نه با توجه به این قرینه معنای دیگه ای داره. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بخوان بفرمان که نه این عبارت به نفسها مردد و مجمله بین اون معنی که اونا میگن یا این معنایی که ما داریم میکنیم، نه ظهور در اون داره فی نفسه، نه ظهور در این داره فی نفسه، مردد بین المعنیه. ولی ما به این قرینه تعیین میکنیم، معین میکنیم که ظهور کدومه. قرینه قبل میشه قرینه صارفه از اون معنای بدوی، این قرینه میشه قرینه معینه. یعنی فی نفسه عبارت دوتا احتمال داره، ما میخواییم معینش بکنیم. حالا اگر مقصود اون اولی باشه، پس اینجا من گفتم سه احتمال دیگه، سه احتمال. احتمال سوم هم اینه که بخواد بفرماد از اول اصلا کلام ظهور در همین دیر. این قرینه هم معازده است، نه صارفه است نه معین است. پس سه احتمال. یک این که این عبارت فی نفسها ظهور در ما قاله القوم داره، یعنی در توصیف کل مثلا، این بعدون همچی ظهور داره. ولی این حق قرینه ای که ما گفتیم که از دو مقدمه تشکیل می شود، این قرینه باعث می شود که این ظهور بدوی منقلب بشه به ظهور ثانوی. احتمال دوم این که بخوان بفرمان این عبارت خودش فی نفسها مردد بین اون معنای قومه و معنای ما، این قرینه که ما ذکر کردیم میشه قرینه معینه در این معنای ما. احتمال سوم که بخوام بفهم نه، اصلا عبارت هم لوخلیه و تبعها و نفسها همون معنی که ما میگیم داره، همون معنا رو داره و این قرینه معازده شد و کمکش رو تأکید میکنه. این سه. حالا اینا رو حساب بکنیم ببینیم که این چنین هستیم. از این آخر شروع کنیم. آیا این عبارت علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه صفحه 4 و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا ان الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم و لا یقبل عمل الا بهم و هم الذین و صفهم الله تبارک و تعالی و فرز سؤالهم و الاخذ منهم تا آخره. این عبارت خودش آیا ازش در میاد که و نحنو مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین، یعنی ما اونی رو ذکر میکنیم که نقاد خبر و مشایخ بزرگ و ثقات بزرگ که نقاد خبر نام دارن، نه هر شیخی نه هر ثقه‌ای، اون مشایخ و نقاد خبر اونا ذکر کرده باشن، این عبارت ظهور بدویش در اینه خودش فی نفسه. اگر ظهور بدویش در این بود، چطور هیچ کس از این آیون متوجه این ظهور واضح نشده الا زمان نهازا که شما بفرمایید؟ هیچ که اینجوری معنا نکرده عبارت. بله عبارت مرحوم ابن قولوی که دیروز خوندیم، بله اون تو عبارتش وجود داره که کسی ممکنه حالا اونجوری معنا بکنه، اما ایشون که همچه حرفی رو نزده که میگه اونی که مشایخ ما روایت کرده باشه و ثقات ما روایت کرده باشه. و ظاهر مطلب اینه که مشایخ و ثقات از کی روایت کردن؟ از ائمه علیه السلام، یا ظهور داره در حرف ملا علی تهرانی که به قرینه این که اونا هستن که از ائمه روایت کردن هم آخری هستن مباشرین، یا در همش ظهور داره. و اما معنای این احتمال اخیر، احتمال دومی که عبارت مردد ما به اون قرینه تعیین میکنه، ممکنه عبارت معناش اینی باشه که قوم میگن، ممکنه معناش اینی باشه که ما میگیم، این قرینه باعث تعیین میشود. خب عرض کنیم به این که ولو دعب قدما مقدمتی رو بپذیریم و این عبارت مردد باشه باز تعیین نمی کنم این مسئله. چرا؟ چون همونطور که بزرگان فرمودن تو معالم هم اتفاقا هست، شاید از محبق نقل میکنه یا غیر، یادم نیست از کسی نقل میکنه، فرمایش خودشه، میفرماد من اسباب الوثوق بالخبر وثاقت و نقلته و رواته. یکی از اسباب وثوق به خبر، بلکه بهترینه، چیه؟ اینه که اونایی که روایت میکنن آدم درست حسابی باشن، متحرز عن الکذب باشن، امانتدار باشن. این بالاتره برای وثوق، یا نه اونا آدم های ضعیفی هستند ولی یه نقاط خبر بیاد ذکر کنه. حالا این رو هم قبول بکنیم، ولی اونم از وسائل استیصاقه. فرض کنید چند نفر آدم شیخ مفید از یک بزرگ دیگری، از یک بزرگ دیگری، از محمد ابن مسلم عن الصادق علیه السلام، این سلسله سند رو که آدم میبینه، خب اونه که تمام اجلا هم، خب این از وسائل استیصاق نیست. بنابراین چون یکی از بهترین وسائل استیصاق همین است که روایت یک حدیث تمامش من البدو الالخط آدم های ثقه متحرز عن الکذب امانت دار باشن، چه عیبی داره که صاحب که علی ابن ابراهیم بخواد بفرماد این وسیله استیصاق رو اینجا بیان کنه نه اون وسیله رو؟ ما دو تا وسیله استیصاق داریم. یه وسیله استیصاق اینه که من اون روایت ضعیفه، اما چون ناقد خبر ذکرش کرده این جبران اون ضعف‌ها رو میکنه، ما اطمینان پیدا میکنه. یکی دیگه هم از وسایل استیصاق اینه که کل روایت خودشون موثق باشن، آدمای درستی باشن. خب حالا عبارت محتمل است که بخواد بیان اون سبب را بکنه یا بیان این سبب را بکنه. ما به چه وجه بگیم حتما میخواد بیان اون سبب را بکنه؟ ممکنه این سبب رو داره بیان که این سبب اتفاقا سبب مورد قبول تری هست. حالا این میخواد تأکید کنیم، بلا اگرم مساوی باشن خب. و اما اگر بفرماین احتمال نه نه خروج نشد، نه که چون خودش خود جده، چون من اسباب الاستیصاق است. نه نفع این بود که خبر ثقه به موقوع و جد، یعنی من حیث این که ثقه از اتبان نیاره، درست؟ اما من اسباب الاستیصاق هست که لا اشکاله داره، میشه گایی تا این که تو وثاقتشون چقدر باشه، درست؟ مسلم موجب استیصاق میشه. فلذا بزرگ کنه هست که من حرف من هم نیست، یعنی سلیقه من هم به همین منجر شده بود، ولی بعد که دیدم صاحب همه دیشب نگاه میکنم، میخواستم به خاطر این عبارات که از قدما داریم تو معالم نقل میکنم، تو معالم هست، معالم میفهمند من اسباب وثوق و الاستیصاق اینه که رواتش. فلذا فرمان این که اصحاب اعتنا کردن به رجال نوشتن، قدمای اصحاب، و تا زمان شیخ طوسی حداقل 100 کتاب رجالی بوده که آقا بزرگ در مصف المقال جمع کرده اونا رو، میفهمن دایی همین بوده، چون این هم سبب استیصاق میشود هم بنابراین که خبر ثقه حجته، فلذا اهتمام داشتن. و اما خیلی خوب، حالا ما فعلا این بیان دارم تا اونجا ببینیم باید چه کار بکنم، حالا جواب اون جواب عرض کنم. و اما اگر میخواید بفرمایید که بله مجمل نیست تا ما قرنه معینه بخواییم اقامه بکنیم، نه اصلا ظهور دارد در همونی که آقای خویی فرموده، یعنی کل داره توصیق میکنه، این ولی ظهور بعدیه، به این قرینه ما این ظهور رو منقلب میکنیم، میگیم اون حرف آقای خویی استظهاریست با غفلت از این قرینه، اما اگه به این قرینه توجه کنیم همچی ظهوری دیگه نداره، کلام ظهوری در معنای ما داره. این رو بکنیم. خب جواب این مطلب هم این است که این خلاف وجدان و فهم عرفی ماست از این روایت. کجا این روایت ظهور داره در اونی که ایشون میفرمایند؟ بد تو بیان کردم. یعنی اگر اون ظهور در او داشته این چه قرینه نمیشه برای اینکه ما او رو برگردونیم؟ نه، اینجا ممکنه این مؤلف از کسانی باشه که در این مسلک موافق با قانون نیست و خبر ثقه رو داره میگه، خبر ثقه رو حجت این دونه داره میگه. ما چه نمیدونیم علی ابن ابراهیم؟ شما به خاطر اینکه استقرا کردید فرمودید ده به قدما این بوده، خب معمولا این بوده، حالا ایشون هم همین رو بخواد بگه، این میشه الها از زن یول حق و شیب العمل اغلب میشه که چون معمولا فقها نظرشون این بوده، اصولیون اون زمان نظرشون بوده، پس علی ابن ابراهیم هم ملحق به اونا بکنید. با اینکه خودش عبارتی میگه که ظهور عبارتش غیر اینه، خب ایشون با این عبارتش خواسته بگه نه، من مثل قوم نیستم که بگن خبر ثقه حجت نیست، من خبر ثقه حجت میگم، کتاب من بر اساس همین درست کردم، اینا ثقه. پس این نمیتونه قرینه باشه که اون ما بگیم رافع اون ظهور است. خب این کلامو تمام شد. بنابراین ما به این بیانی که این محقق بزرگوار در اینجا فرمودن نمیتونیم قانع بشیم بر این مسئله. و اون دلیلی که اقامه شد بر این که ظهور کلام در اندکی کل سند رو داره توصیف میکنه، چون میخواد کتاب رو معتبر کنه، چون میخواد بعد از اینکه مقدمه چینی کرد و گفت ما باید به قرآن عمل کنیم و خدای متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه علیه السلام لازم فرموده که اونها احکام کتاب را، قواعد کتاب را، قوانین کتاب را، آموزه های کتاب را که عبارات مختلف داشت اینا رو بر مردم بیان بکنن، بعد از این مقدمه چینی رو فرمود حالا ما حرفای اینهایی که خدا بهشون امر کرده که قرآن رو تفسیر کنید، بیان کنید، احکامش رو استخراج کنید، مردم بگید، حالا ما حرفای اینها رو با سند درست برای شما تو این کتاب آوردیم که میتونید حجت باشه برای شما. این فرمایش علی ابن ابراهیم اگه گفتیم ظهور در کلام در اینه، خب جوابه. و اون همون قرآن هم که مقدمه اولا و ثانیهش رو اشکال کردیم، پس بنابراین اصلا اون مقدمه اون قرینه از پای بس اشکال داره، علاوه بر اینکه گفتیم اگه از پای بس هم اشکال نداشته باشه قرینیت نمیتونه داشته باشه، قرینیت نمیتونه داشته باشه. بنابراین اگر اون استظهار به اون بیانی که مرحوم آقای خودی فرمود و اون تأییدی که کردیم از کلمه ما ینتهی الینا اون تمام بشود، این لا بحث بگی. حالا آیاتشون قبلا شروع فرمودن.
اگر
همچین چیزی از کردیم، همچین چیزی ثابت نیست،
ادعاش هم نبوده، همچین ادعایی نکرده،
همچین نه، بلکه خلاف هست، خلافش ثابته یا خلافش مضمونه.
نه، اگر تذیرفتیم خب مرجعیتی بوده با فرده، ولی که
باز این غالب بیان اون مطلب نیست، این غالب اون بیان اون مطلب، اون چیز خلاف اونو داره میفهمونه. آخرین اشکال که من اشاره بهش بکنم فردها ان شاء الله تو دنبال میکنه اینه که بعد اشکال چندم بود، این ششم، اشکال هفتم اینه که آقا این عبارت علی ابن ابراهیم دلالت بر حصر نمیکنه که من غیر اینو ذکر نمیکنم. بله روایات که تمام سند تمام ذکر میکنه، اما آیا محصور در اینه؟ این دلالت بر حصر نمیکنه. این اشکال مهم نیست. اینم فرق چیه؟
خلاف بنای مشهور قدما اصلا در